1320 اتفاقی که میفته ایران مورد حمله متفقین قرار میگیره، چون ایران تو جنگ دوم، ایران نه رسما ولی عملا همپیمان آلمانه و بی‌طرف ظاهرا تو جنگ، ولی همپیمان آلمانه. کدومتون ایستگاه راهن تهران رو دیدین؟ اون قدیمیه رو که میدون راهنه، سقفش نگاه کنین هنوز جای علامت های اس اس هست که سرشو به هم چسبوندن، ولی اون تاقبندی سقفش همش علامت اس اس که سرشو به هم بستن. آره اونا ساختن دیگه، اون دوره ساختن، همش چیزای آلمانی روش هست. سقف راهن دیگه خیلی مشهوره، یعنی یه ذره دقت کنی میبینی اون سر اون اس اس ها رو با یه چوبایی به هم وصل کردن، شکلش عوض کردن، ولی جنس چوباش فرق میکنه و کلوفتی چوباش فرق میکنه. قبلا الان نمیدونم، شاید ایستگاه عوض شده باشه، ولی قبلا اینجوری بود. به هر حال حمله میکنن و حمله‌ای که میکنن یه زد و خورد خیلی پراکنده ایران اشغال میکنن. روسا از شمال میان و انگلیس ها از غرب و از عراق و از جنوب وارد میشن و آمریکایی همراه آمریکایی از جنوب وارد میشن و تهران اشغال میکنن. سلطنت میریزه و به فاصله کوتاهی سلطنت میریزه، دستگاه دولت میریزه پایین، ولی بلافاصله خب شاه جدید رو پسر این یک پسرشو میذارن سر جاشو، بلافاصله فراخوان داده میشه که ادارت برگن سر کار و ارتشیا بیان خودشونو معرفی کنن، و چون ارتش فراری میشه، اصلا ارتش منحل میشه، ارتش منحل میشه، همه در میرن و یهو سیستم میشکنه و بخش زیادی از زندونیای چپیایی که زندون بودن، همین به اصطلاح از 53 نفر اوناییشون باقی موندن میان بیرون. بخشی از روشنفکران ایرانی که تا اون وقت خارج بودن، امثال مثل کیانوری و اینا که درس میخوندن، اینا برمیگردن که اینا هم طیف جالبی هستن، طیفی هستن که ضرب اول وقتی آلمان درس میخونن اساسا سمپاتی دارن به فاشیستا از سر ضدیت با انگلیسی ها و سر همون سر ندیدن. کلن روشنفکر ایرانی ضد انگلیسی طرف سمپاتی داره، مثلا حتی مثلا شاملو رو به جرم همکاری با فاشیستا میگیرن، اون سالا زندونی کشیده خود شاملو، اولین دستگیریاش مال اون دوره است. از سر این نیست که طرف دوستاش آدما رو بسوزونه توی کوره آتش سوزی، یا مثلا فکر نمیکردن اون کارا رو دارن میکنن، ولی فکر میکرد اینا ضد انگلیسی ان، اینا صنعت ملت آلمان رو دارن خوشبخت کردن، از این احساسات عمومی. مثل ناسیونالیست های ایرانی طرفدار ملا مصطفی میشن بدون اینکه با خیلی خوششون بیاد از قیافه ناسیونالیست های کرد. به هر حال اینا برمیگردن اونا هم از زندان میان بیرون، به سرعت حزب درست میکنن، یه حزبی درست میکنن به اسم حزب توده. و این حزب توده که برنامه اولش اصلا ربطی به کمونیسم و طبقه کارگر، از اسمش هم معلومه دیگه، از اسمش که طبقه کارگر، و سلیمان میرزا رو میکنن دبیر اولش، اولین چیزش میارن جلو صحنه، سلیمان میرزایی که از قدیم بوده دیگه، گفتم از این کانال رد شده. و ترکیبی که درست میکنن یه ترکیب واقعا وقتی نگاه میکنین یه ترکیب یه جنبشی، وقتی برنامه حزب توده رو نگاه میکنین، این برنامه حزب توده، خود حزب توده یه پدیده یه که خب باید اگه بخواد آدم راجبش حرف بزنه باید یه طولانی، یه بیشتر از 4-5 ساعت بحث میبره، ولی خیلی اجمالی من دارم راجبش حرف میزنم. وقتی حزب توده رو نگاه میکنین میبینین جامعه بورژوازیه که هنوز طبقه کارگرش به اون معنی قدم به صحنه سیاست نذاشته، به معنی اینکه بیاد و خودشو تو سیاست معنی کنه و قدرت خودشو ببینه. توده وسیع زحمتکشان و فقرا و شهری هستن، روشنفکرایی هستن که به اصطلاح میخوان اون بند به اصطلاح فکری و قید و بندایی که زمان چیز به وجود اومدن تو دوره سلطنت پهلوی اول، اینا به وجود اومدن، قبلش نبودن، اینا به وجود اومدن. بخش زیادشون بخششون خارج درس خوندن، بخش دیگه‌شون هم حتی ایران درس خوندن، دیگه دانشگاه هست، دانشگاه تهران درست شده بود دیگه، یکی از کارهایی که داشت دارالفنون بود، دانشگاه تهران بود، دبیرستانای چیز بود که درس خوندن اومدن و سخنگوی این اعتراض عمومی برای رفاهیات، برای بهبود شرایط میشن، سخنگوی این تعرض میشن تو اون جامعه. اون جامعه میاد جلو به همین دلیل، مستقل از ایدئولوژیش، حتی اون روزی هم که اعلام نمیکنه من چپیم و یا چیزم، تقریبا تمام به سرعت تمام زحمتکشا و تمام کارگرای متشکل ایران رو دور خودش جمع میکنه و تمام روشنفکرا رو تقریبا، غیر از روشنفکرای خیلی آگاه دست راستی، بقیه رو دور خودش حزب توده جمع میکنه، از صادق هدایتش گرفته تا آل احمدش تا نیمایوشیج تا همه رو دور خودش جمع میکنه. یعنی هر کی هست، بخش زیادی از مترجمینی که بعدا میشناسینشون توده‌ایان، بخش زیادی فعالین کارگری توده‌ایان و فعالین و سندیکای کارگری درست میکنه، در مقابلش جریان‌های دیگه به اصطلاح نیمه سوسیال دموکراتی که جمع میشن و جبهه ملی رو درست میکنن، 7-8 تا حزبی که درست میکنن با همکاری مصدق خیلی تلاش میکنن جلو این آلترناتیو بسازن، یوسف افتخاری رو به کار میگیرن که جلو حزب توده آلترناتیو تشکیل سندیکالی بسازه، سندیکایی بسازه که موفق نمیشه. کلن یه حرکتیه که تحت تأثیر روسا هست، تحت تأثیر به اصطلاح چیز هست، تحت تأثیر حزب بولشویک، تحت تأثیر حزب چیز روسیه است، کمونیست روسیه است، چون کل شمال ایران در اشغال روسا است و امکانات دارن و چیز میگیرن و انرژی میگیرن و به خصوص بعد از شکست آلمان توی استالینگراد یه چرخ کلن بر میگرده، نه فقط توی ایران بلکه توی تمام دنیا و تمام اروپا به یه معنی چرخ بر میگرده به نفع سمپاتی به روسیه که تنها نیرویه، چون واقعا پروسه شکست آلمان از استالینگراد شروع میشه، قبلش که همه متفقین هر جا میرفت جلوش فرار میکردن. یعنی اولین شکست واقعی روسیه، اولین شکست واقعی آلمان تو استالینگراده و مبارزه‌ای که میشه و کلن اون فضایی که هست، فضای کل جامعه رو به سمپاتی وسیع‌تر به روسیه سوق میده، به سمپاتی روسیه سوق میده و حزب توده بیشتر سمپاتیشو نشون میده. ارتباط هم خوب دارن، بعضیشون به طور واقعی تیپای مختلفی دارن، هیچ تیپ ثابتی ندارن، تیپای دارن مثلا ایرج اسکندری که خیلی نه مارکسیست اونجوریه، نه خیلی اردوگاهیه، نه خیلی اینجوری خطکشی به اصطلاح چیه، سوسیال دموکراته، سوسیال دموکراتی که تو جامعه که مثل ایران، جامعه تحت سرمایه‌داری، تحت سلطه ایران سرمایه‌داری که فقط به نیروی کار ارزونش به اصطلاح حاکمه هست، این نمیتونه سوسیال دموکرات باشه مگه یه رگه رادیکال تو خودش داشته باشه، میلیتانتی تو خودش داشته باشه. به همین خاطر کل سوسیال دموکرات هم دوره حزب توده جدا میشن و بعدن وقتی که نیروی سوم و بعد وقتی که ملکی و اینا ازش جدا میشن، از رو چه ناسیونالیزمشون چه از رو به اصطلاح ضدیتشون با روسیه و با این مدل از چپگرایی، اونا به جای نمیرسن به خاطر اینکه توی جامعه مثل ایران سوسیال دموکراسی اونجوری شانسی نداره، همونطوری که شاپور بختیار هم که سوسیال دموکرات بود به اینجا نرسید اون دوره، هرچند وزیرم بودن وزیر بود یا فکر من وزیر بود و یا به هر حال فضای اون جامعه یک فضای یه جمعیت بزرگ شهری و روستایی به حرکت در آمده است که زیر بار اختناق در اومده، دولت ریخته. دوم این که بخش وسیعی از روشنفکران و تاثیرگردگانی که اومدن تو جامعه، اینا تو اون دوره بار اومدن، اینا به حرکت در میان برای به اصطلاح یه برنامه رفرمیستی و بهبود شرایط و به نفع توده زحمتکش و به این معنی برابری طلبی توش هست. سوم این که روسیه است فقط میره پشت این ماجرا، یعنی رسما به عنوان اون از سر منفعت ملی خودش و منفعت ناسیونالیستی خودش سرمایه گذاری میکنه به خاطر اینکه میخواد دستی داشته باشه توی این اتفاقات. به هر حال روی حزب توده، به حزب توده کمک میکنه و حزب توده رو به اصطلاح امکانات بهش میده. حالا دیگه این وسط جریانات آذربایجان پیش میاد، جریانات کردستان پیش میاد، اینا الان فرصت زیادی نیست راجع به اونا صحبت بکنیم، ولی حزب توده به معنی میخواستم باز اینو روش تاکید بکنم که وقتی برمیگردین این حرکت رو میذارین تو متن جامعه، میشه اینجوری نگاش کرد یه عده جمع شدن از زندان درست کردن، درست شدن حزب توده درست شد و یه روسی هم بهشون پول داد بزرگ شدن. باز این سوال پیش میاد چرا بزرگ شدن، چرا ملکی بزرگ نشد، چرا اون گروهای دیگه بزرگ نشدن، چرا مکی بزرگ نشد، چرا حزب زحمتکشان بود، چون حزب زحمتکشان هم بود دیگه مال مکی، چرا اینا بزرگ نشدن، چرا اون بزرگ شد؟ درست به خاطری که تو شرایطی تو اون جامعه که توده وسیع به خصوص شهری درست شده تو فاصله سلطنت بیست و چند ساله رضا شاه فاسد شهری درست شده، طبقه کارگری که شکل گرفته هنوز اونقدر نمیدونه موقعیتش چیه، هنوز اونقدر رو در رو با کل سرمایه‌داری به عنوان یه طبقه روبرو نشده، آگاهیش به اون سطح نرسیده و تلاطمیه که تو جامعه برای زندگی بهتر هست، همیشه تو جامعه تلاش برای زندگی بهتر همیشه هست، اصلا منطق جامعه هست و این جنبش ها میان خودشون رو سوار اون میکنن و خودشون میتونن نمایندگی اون تلاش برای زندگی بهتر رو به اصطلاح به عهده بگیرن و حزب توده هم همین کارو میکنه، این تلاش میکنه برای اینکه نمایندگی اون رو به عهده بگیره و از اونجایی که کس دیگه بهتر از اون نیست نمایندگی میفته دست اون و همه دور اون جمع میشن. وقتی تک تک خاطرات رهبرانشون رو میخونیم میبینی اصلا آدمای خیلی عمیق و خیلی مثلا فرض کنیم وارد و خیلی چیزی نیستن، خودشون هم مدت ها نمیدونن چیکار میکنن و یه حرکت یه شکل گرفته و میاد بالا و نمایندگی این تلاش برای زندگی بهتر توی جامعه به یه درجه خیلی قابل مشاهده محسوس‌تری از دوره انقلاب مشروطه، صنعتی تر شده ای از دوران مشروطه، طبقه کارگر وزنه بیشتری ازش توش داره و اینا رو و تحصیل کردگان در اینجا درش به جنبش تحصیل کردگان این که در رو به روی افکار مختلف باز کردن میتونن کالاهای مختلف فکری بذارن در اختیار جنبش و جنبشی که خودشو به این حلقه میکنه میاد وسط، ربطی به کمونیسم به نظر من نداره، ربطی به سوسیالیسم نداره، ربطی به اینا نداره، جنبش چپ ایرونه که هنوز همه چپ رو من جمله میگم از کارگری که میخواد زندگیش بهتر بشه تا همه رو با خودش میاره، ولی اون خطی که برش حاکمه و خط و ایدئولوژیشو میسازه و سیستمشو میسازه و ارزشهاشو میسازه یه خط بورژوایی سوسیال دموکراتیک به معنی واقعا متعارض، طرف میخواد مثلا فرض کن که من براتون خوندم راجع به مذهب به امام علی درود میفرسته که اینجوری بودن تا بعدا نبودن، ولی به طور واقعی اینا یه جنبش سکولارتر بودن همونطور که مشروطه جنبش سکولار بود در تمایز بالا انقلاب 57 اگه بعدا جنبش مشروطه هرچند آخوند توش بود ولی جنبش سکولار بود، آخونده رو داشت میزد کنار، قانون می آورد، شاه دیگه نماینده خدا نبود، نماینده مردم بود، چیز بود که مردم به صلاح میشوندنش در کار، یه جایی بین وسط بین راه جمهوری بود، اینام همینطور سکولار بودن واقعا، ولی سکولاری بودن که سکولار که طرفدار جدایی دین از دولت بودن ولی با دین دشمنی خاصی نداشتن، خلقی بودن، توده‌ای بودن، طبقه کارگر براشون تمایز خاصی نداشت، نه ایدئولوژیکن، نه سیاستن، نه طبقاتن، همه با هم به اصطلاح چیز میکردن، قدرتشون از طبقه کارگر میگرفتن به یه درجه زیادی به خاطر اینکه طبقه کارگر اون وقت خیلی وسیع شده بود به نسبت سالیه، وقتی 20 تهران اشغال میشه فاصله سالهای 20 تا 32 اصلا چهره تهران عوض شده، چهره به معنی کارگری تری پیدا کرده، قبلش یه شهریه که ماشین هم به زور توش را میرفته، که اون شهری خیابون داره و ماشین داره و کارگر داره و کارخونه های زیادی ساختن و جمعیت کارگری وسیعی داره تهران دور و برش، همینطور شهرهای دیگه که به هر حال حزب توده به اصطلاح این حرکت و این ضربان تو جامعه نمایندگی میکنه میاد جلو، به لحاظ توانایی های هدایت و رهبری اینا، حالا اینا یه بحث های شاید چیستری باشه، به نظر من خاصیت خودی از خاصیت عجیبی از خودشون نشون نمیدن، تماما ناتوانی در رهبری اون جامعه، نقشی که برای خودشون قائلن به طور واقعی مثل سنتی نقش رفرمیست های این جامعه هستن، نیروی فشار برای خودشون هستن بر روی وضع موجود، حزب توده هیچ وقت تئوری تصرف قدرت رو نداشته، هیچ وقت نداشته و همیشه نقش به اصطلاح اون نقشی که من گفتم مثلا منشویکا برای خودشون میذاشتن، حالا این مدل اینجوریشه که نیروی فشاری باشن رو وضع موجود که وضع موجود رو بهبود ببخشن، وضع موجود به نفع کارگر، زحمتکش، آدم بیچاره، آدم تو سری خور، آدم فقیر، آدمی که برای تعالی فرهنگی، برای اینا، خب این کارا رو میکردن واقعا، این نیروی فشاری باشن رو این، به این خاطر تو کل این دوران 23 هیچ وقت تلاشی برای تصرف قدرت هیچ وقت نکردن، بارها میتونستن بکنن و بارها از دولت قوی تر بودن ولی هیچ وقت اصلا این تو سیستمشون نبود، تو برنامهشون نبود، بخشش ناشی از تناسب قوای بین روسیه و ایران بود و به اصطلاح تناسب قوای دوران جنگ سردی که تازه شروع شده بود بعد از تموم شدن جنگ. ولی بخش مهمترش مربوط بود به خود سیستمشون. سیستمشون ضد انقلابی غیر انقلابی بود اصلا از اول. از اول همیشه اینطوری بودن. علامت اون جنبشی که بود میخواست وضعشو بهتر بکنه، جنبشی بود که هنوز نمیدوند اگه سلطنت هم بندازه قرار چی جاش بیاره، اگه رضا شاه هم بندازه قرار چی، اگه محمد رضا شاه هم بندازه قرار چی جاش بیاره، نمیدونست و فکر میکرد خلا بود یا شاه یه رئیس جمهوری شبیه همین میاد، یعنی سیستمی عوض نمیخواست بکنه. به هر حال اینا سال فکر میکنم 29 غیرقانونیش 28 چند یادته تو که غیرقانونیشون میکنن چیز میکنن 15 بهمن 1327 که یادتون باشه اون وقتی ما بچه بودیم تو ایران 15 بهمن همه میبردن شکرگزاری که شاد کشته نشد که یه خبرنگاری پا میشه یه تیر میزنه به شاد، دو سه تا تیر میزنه که لب و ایناش هم میبره، هنوز هم چیز بود یعنی میخوره سر صورتش ولی چیز نشد، ولی کشته نشد که بعد میگیرنش در نقش به حزب توده وصل میکنن، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه. به هر حال خیلی ها میگن کیانوری پشتش بوده، اون وقت محفل کیانوری محفل رادیکال های توی حزب توده بودن، محفل میلیتانت های حزب توده بودن، از این کارا میکردن چون اونا تو خودشون محفل های مختلفی داشتن. به هر حال حزب توده رو غیرقانونی میکنن، حزب توده رو غیرقانونی میکنن، منتها عملا حزب توده هست، باشگاهاش اسم عوض میکنن، انواع باشگاه دارن، هنوز هست نشریاتشون، میرن زیر زمین، یه تعدادی از رهبریشون رو میگیرن که رهبریشون همشون از زندون فراری میدن میارن بیرون و مخفی میشن، یکی دو تاشون میرن اروپا یا روسیه و به هر حال تا هستن تا 32 دیگه چیز میشن، 32 دیگه سرکوب میشن، حسابی قلقمشون میکنن و به هر حال به چیز نمیرسه. به عملا داستان حزب فعالیت علنی حزب توده به اون شکلش تموم میشه. فعالیت حزب توده یه حزب مخفی میشه از 32 به بعد. البته یه دورانی عملا فلج میشه به خاطر اینکه ناتوانیش تو جریان به اصطلاح اون کودتایی که شد و نتونست مقاومتی رو سازمان بده، در حالی که سازمان افسرانی داشت، ارتشی داشت که خیلی گنده بود، اسلحه داشتن، نیرو داشتن، میتونستن مقاومت سازمان بدن، میدونستن دارن داره کودتا میشه و عملا هیچ کاری نکردن. پروسه شروع شد، پروسه جمع‌بندی از تجربه حزب توده و اینا که 5-6 سالی طول کشید تا بعدش تا حزب توده خودش رو جمع کرد و سازمان اول سازمان جوانان حزب توده به خصوص یه بخشش که رفتن خارج، اینا ازش فاصله گرفتن، ایراد داشتن، به طرفدار کیانوری شدن به خاطر اینکه اون رادیکالشون بود و فاصله گرفتن از رهبری حزب توده و بعدش دیگه اونام تو اتفاقات بعدی که حالا اینجا شاید بگیم اونام میرن سازمان انقلابی حزب توده رو درست میکنن که بعدش دیگه ماویست میشن در واقع، که اون یه داستان دیگه است. ولی حزب توده میمونه به عنوان یه حزبی که بیشتر فعالیت فرهنگی میکنه، بیشتر کتاب پخش میکنه. تا نزدیکی سال 53 و اینا فعالیت سازمانی به معنی تو ایران نداره، به معنی دقیقش، یعنی داره که آدم های میرن میان، آدم های خیلی زیادی خودشون رو توده‌ای میدونستن، هنوز هم آدم های خیلی زیادی خودشون به یه جنبشن. حزب توده تو فاصله 20-32 یه جنبشه، مثلا فرض کن کسایی که توی ایران ناسیونالیستایی که خودشون میگن ما حزب دموکراتی هستیم، یا کسی میگه من کومله‌ای هستم، یا کسی میگه، معنی علامت فعالیت سازمانی نیست، معنی علامت تعلق جنبشیه که توی اتفاقی به هم جوش خوردن. چون به طور واقعی هرچی مبارزه خوب بود تو سال 20-32 تو جامعه ایران اتفاق افتاد، هرچی از مبارزه کارگریش بگیر تا مبارزه برای حقوق انسانی، تا مبارزه روشنفکرا، تا شکستن، تا مبارزه زنان، همه اینا به حزب توده گره خورده بود و همش یه جوری با حزب توده تداعی می‌شد. به همین خاطر تو جامعه به عنوان یه سنت رد پای محکمی از خودش به جا گذاشت حزب توده و همین باعث شد یکی از اجتماعی ترین حزبای ایران تو تاریخ سیاسیش بوده. هیچ حزبی من نمیشناسم تو تاریخ سیاسی ایران به اندازه حزب توده اجتماعی شده باشه و به اندازه حزب توده حزب چپی به تاریخ اون جامعه گره خورده باشه و اینقدر آدمای مختلف خودشو بهش باش تداعی کنن. حتی نسل‌ها بعد از نسل‌ها پیکار از بین میره، حزب توده از بین نمیره، دلیلش دقیقاً همینه. سازمان‌های چپی از بین میرن، چریک فدایی از بین میره، توده از بین نمیره. دقیقاً دلیلش اینه که به یه اتفاقی تو جامعه گره میخوره. حزب توده یکی از اجتماعی ترین تجربیات چپ تو ایران. مثل کومله به یه معنی. کومله هم اینطوریه. حزب دموکرات هم اینطوریه. منتها حزب توده تو ابعاد سراسری ایران اینطوریه. کومله توی منطقه کوچیک، تازه یه منطقه از کردستان اینطوریه. حزب توده شما میرفتین از یزد تا مشهد تا شیراز تا نفت، کارگر تا سالهای سال کارگر متشکل. تا سال 52-53 من کارگری میدیدم که مثلا 53-54 کارگری میدیدم اول ماه مه و تهران میگرفتن بافند سوزنی اینا مخفیانه میگرفتن، همشون خودشون رو توده‌ای میدونستن، هیچ ربطی با حزب توده نداشتن، ولی سنت از اونجا آمده بود، گرفتن اول ماه مه ها تو کارخونه تو محافل کارگری مثلا. اینو میگم حزب توده رو جمع کردن، ولی بالاخره اول ماه مه جشن گرفته میشه تو محافل کارگری به خصوص آگاه. و یه درجه حتی اگه خودشونو توده‌ای نمیدونستن، خودشونو به اصطلاح ضد توده‌ای هم نمیدونستن. و بعد این سندیکا به خصوص سندیکای کارخونه‌های کوچیک بود، سال 57 تقریبا همشون رفتن دور حزب توده، از بافند سوزنی گرفته تو وقتی شکست فضای انقلاب. این سندیکاهای متشکل، اونایی که سندیکا بودن، به خصوص من بافند سوزنی رو یادمه که دوی آدمای اصلیشون چپی خط 3 بودن، ولی کلش رفت واس با چیز زیر اون سنت، زیر اون چیز. میخوام بگم سنت اعتراض اقتصادی طبقه کارگر تو این دوره گره میخوره به حزب توده، سنت اعتراض برای حق زن گره میخوره به حزب توده، سنت اعتراض برای آزادی بیان گره میخوره به حزب توده، سنت مبارزه برای مصادره کردن اراضی دهقانا بعضن. هرچند حزب توده هیچ وقت شعار اصلاحات ارضی به اون معنی که خود شاه سال 42 عمل میکنه هیچ وقت نمیده اون شعار رو با اون رادیکالی و با اون همه جانبگی، ولی از اینجا و اونجا مثلا دهقانا قیام میکنن، زمین رو میگیرن از طرف حزب توده ازشون، یا فعالین محلی حزب توده ازشون حمایت میکنن. اگه کسان یادشون باشه میدونن که مثلا تو کردستان یه دوره اینطوری بود، کومله هیچی نداشت راجع به مسئله زمین بگه، که اصلا گیج شده بود داره چیکار میکنه، ولی هر جا دهقان میریخت زمین رو مصادره میکرد میگفت من کومله. طرف فعال کومله اونجا هم که رهبرش مرکزیتش هیچی بهش نمیگفت، خودش موظف میدید از دهقانه که قیام کرده دفاع کنه. در نتیجه تصرف زمین از ارباب شد یه سنتی که گویا کومله آورده، در حالی که کومله اصلا نه حرفی زده بود، نمیدونست چیکار باید بکنه. تا دورایی که کتاب اتحاد مبارزان اومد کومله هیچ خطی نداشت، رسما هیچ خطی نداشت. همین بهش میگفتن رسل زمین چیکار باید کرد، میگوش که باید بذاریم این سیب خودش بیفته، برسه بیفته. این حرف عبدالله بود. آره این سیب میافتاد کجا میافتاد، یعنی چی اصلا سیب بیفته؟ میخوام بگم گیجی بود. اینم به همون معنی، به این خاطر این مثال میزنم که برای بعضی بچه‌ها این تجربه ملموس‌تره. دیدن حزب تودم الزاما از بالا هدایت نمیشد که شما برین تو مثلا یزد فرض کنین بر مناسبت امیرالمومنین چیز بذارین، شعله زرد بدین مثلا مردم بخورن، ولی ممکن بود شاخه حزب توده این کارو بکنه، یا از دهقانا حمایت بکنین یا نکنین. نداشتن در مقابلشون سدی که بگید نکنین، از مثلا مراسم مذهبی سینه زنی برپا نکنین، نبکنین. بالاخره به اصطلاح اصلاح طلبی اون محل با توجه به اون تناسب قوا خودشو ادپت میکرد و خودشو ملحق میکرد به حزب توده، خودشو منتسب میکرد به حزب، چون هیچی دیگه نبود، قرار نبود بشه حزب زحمتکشان که نمیشد بشه اسم جزء حزب آقای مصدق که خودش پیشتاز غیرقانونی کردن کمونیستا بود. دوره مصدق میتونست قانون لغو کنه دیگه، قانون ممنوعیت کمونیستا، ممنوعیت حزب توده یا ممنوعیت به اصطلاح تشدید مرام اشتراکی که قانونش کردن، جرم مرام اشتراکی رو میتونست ممنوع کنه، نکرد، میتونست ملغاش کنه، نکرد. میخوام بگم که اونا هم از ضد کمونیستی بودنشون، ولی به هر حال حزب توده علارغم همه چیزایی که بهش میبندن، این دوره به نظر من نماینده اعتراض اون دوره جامعه است و بهش گره میخوره و اجتماعی ترین نیروی چپ تاریخ ایرانه. هیچ نیروی چپی تو تاریخ ایران انقدر اجتماعی نشده. و الان هم میبینید 100 دفعه خراب میکنن، 100 دفعه تواب میرن طرفدار خمینی میشن، میرن فلان، بازم ملت میگن توده‌ای. یعنی چرا توده‌ای میشه؟ به خاطر اینکه به یه چیزی گره خورده، به یه مثل حزب دموکرات 60 بارم خودش چیز بکنه باز یارو دکوندار شهری تو فلان شهر معاوات فکر میکنه دموکراتیه. یه جنبش تو مثلا خیلی الان تو کومله خیلی جای اینطوری سنندج مثلا کومله این حالت داره، طرف اصلا به عمرش نه کومله رو دیده نه چه خودشو با دیفالت کومله میدونه، چون یه شهر رو جنگ کرده، یه شهر رو چند مدت در مقابل جمهوری اسلامی دفاع کرده، شهر معاصره شده، بعد پیش مگه بالاخره یکیش کشته شده، از زحمت کش دفاع کرده، از آزادی دفاع کرده، این چیزها گره خورده به اسم اون. مثل میگم مثل سازمان‌های چپی دی، کسی الان یادش رزمندگان، آدم چرا باید الان رزمندگان باشه؟ چرا الان آدم دارن که ممکن اونا آدمای بهتری بودن از اینا، هیچ روشن‌تر هم بودن به لحاظ ایدئولوژیک. اصلا بحث اینجاست که میگم اصلا بحث ایدئولوژیک نیست، خوبی و بدی آدمام نیست. من آدمایی که تو رزمندگان، پیکار، چریکا، همه اینا که لااقل اونایی که من میشناسم خیلی آدمای شریف و انقلابی و کمونیستی بودن، ولی هیچ ردی ازشون تو تاریخ نیست، نمیمونه، به خاطر اینکه به اون جامعه گره نمیخورن. و این داره که حزب توده مونده، حزب توده یه نهادیه تو جامعه ایران و هست. و به هر حال از 32 به بعد تغییراتی تو حزب توده به وجود میاد، به خاطر اینکه رهبریش میره خارج، اساساً میره خارج، اون جناح لیبرالاشون و غیر اردوگاهیاشون مثل ایرج اسکندری و کشاورز و کی دیگه، یه سری ایناشون که به هر حال خیلی نه اونجوری کمونیست بودن نه اونجوری اردوگاهی بودن، اینا میرن زیر چیز، اینا به اصطلاح فرعی میشن به اون فضا، بالاخره رفتن همشون میرن تو لایپزیگ فکر میکنم تو از اساس، یه بخششون میرن تو باکو مستقر میشن با کنار فرق دموکرات آذربایجان، یه ترکاشون میرن اونجا، فارساشون میرن، واقعا اینجوری انشقاق میشه، ترک و فارس میشن، فارساشون میرن چیز، فارساشون میرن آلمان شرقی تو لایپزیگ مستقر میشن، و کلن بیشتر میرن تو مود این که منفعت‌های سیاست خارجی روسیه رو چیز کنن، شوروی رو نمایندگی کنن، رو موج اصلاح سوارن، منتها دارن از کیسه 32 میخورن، هنوزش هم دارن از کیسه. از فاصله 32 به بعد حزب توده با هیچ چیز خوبی تداعی نشده تو این جامعه، من یادم نمیاد با چیز خوبی تداعی شده باشه، هنوز دارن از اون فاصله میخورن و همینه، این خاصیت اجتماعی شدن دقیقا همینه، و منتها بیشتر و بیشتر به اون جهت میچرخن. به هر حال الان وقت نیست زیاد بریم سر خود استکاکای درون حزب توده، رابطش با جنبش کارگری، رابطش با جنبش دهقانی، اینا همه بحثای جالبیه، میشه راجبش بحث کرد، ولی به طور کلی حزب توده این پدیده است، حزب توده نماینده اعتراض اون جامعه است و تلاش برای زندگی بهتر توی مقطعی که بخش پایین جامعه اساساً اومده و طالب زندگی بهتره، بدون اینکه هنوز طبقه کارگر خودشو به لحاظ سیاسی منفک کرد، جدا کرده باشه از بقیه. و بعد اشاره میکنم که این پدیده تا انقلاب 57 ادامه پیدا میکنه، اولین با انقلاب 57 که طبقه کارگری یهو متوجه میشه واقعاً تو سیاست تو جامعه ایران یه طبقه دیگه است و مسائلش اون چیزی جنبشایی که موجودن مسائلش جواب نمیده. انقلاب 57 تا انقلاب 57 این پدیده ادامه داره، طبقه کارگر هست، روز به روز قوی تر میشه، به خصوص بعد از 42 طبقه کارگر تو ابعاد وسیع تو ایران رشد میکنه، خیلی وسیع رشد میکنه دیگه، اصلا ایران تمام سرمایه‌داری میشه، یعنی دهقان هست ولی دیگه تولید تو اون جامعه هست، اصلا تولید سرمایه‌داریه. بعد از اصلاحات ارضی که 42 شروع میشه دیگه، تقریبا 42 شروع میشه، ولی باز هنوز طبقه کارگر توی مساف سیاسی با بورژوازی قرار نمیگیره، تا میاد تا انقلاب 57 که طبقه کارگر توی جامعه کاملا سرمایه‌داری شده، طبقه کارگر واقعا پرولتر به معنی صنعتی میخوره تو سینه به اصطلاح خواستا و مطالباتش و منافعش، میخوره تو سینه کل بورژوازی از بالا تا پایین، به عنوان یه طبقه جدا از خرد بورژواش گرفته تا با رادیکال ترین خرد بورژوا هم در تناقض قرار میگیره، که منجر میشه به تولد به نظر من به این که دلیلی که کمونیسم مارکسیسم انقلابی بعدن حزب کمونیست گل میکنه، به یه معنی اونم انعکاس این واقعیت، نه خیلی خوش فکری منصور حکمت، یا اینکه یکی مقاله خوب نوشته یکی رو نقد کرده یه چیزی، اون بعدن بهش میرسیم چه مفصل، اون هرچی بریم جلو مفصل تر صحبت میکنیم، ولی الان فقط این مقدمه بود. الان دیگه من نمیرسم به بقیه اینا، من الان تا سال 39 رو پوشوندم، خب امید چیز اگه بعد ادامه میدیم از 39 تا 42 دیگه میام تا پایین.